درباره کوششی که توی این چند سال اخیر میشه برای بستن خانه اندیشمندان، من گمان میکنم که یک نوع در واقع لجبازی و در واقع شاخشونه کشیدن های بیمورد باشه، به دلیل اینکه خانه اندیشمندان سالهای دراز داره فعالیت میکنه و خیلی هم منضبطه و توی چارچوب به هر حال پروتکل های خیلی دقیقی که خودش تنظیم کردن کار میکنه. خب شهرداری مدعیه که ملکیت ساختمان های اونجا رو داره، به همین دلیل هم در واقع اقامه دعوا کرده، ولی خب در کشاکش هایی که شد و مسائل حقوقی گوناگونی داشت که اصلا الان جا نداره من باز بکنم، با توجه به جایگاه مهم خانه اندیشمندان پاره از مقامات بالا دستی آنگونه که من میدونم خب دخالت کردن و جلوی این بسته شدنش رو گرفتن. یکی دو بار هم تا همین مرحله پلوم شدن و تعویض قفلا و اینها پیش رفته بود پیش از این، ولی خب نشده بود و خانه همچنان فعالیت‌هاش ادامه پیدا کرد. اخیراً هم من یکی دو بار با رئیس خانه اندیشمندان که گفتگو داشتم، چون خود ما هم در اونجا پاره برنامه ها رو طراحی و اجرا میکنیم، ایشون در واقع خیلی امیدوارانه گفت نه حل شده دیگه، تقریبا تمام شده و قرار نیست دیگه از این اتفاقات بیفته و از این کشاکش ها باشه.
آقای دکتر، با توجه به روندی که گفتید و حتی آقای پزشکیان رئیس جمهور هم در خرداد ماه دستور داده بود که موانع برای فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی برطرف بشه، اما علارغم همه اینها شهرداری اونجا رو پلمب کرد، چه اتفاقی افتاد؟
یک دلیلش رو فکر میکنم در این در واقع یک جوری ابراز وجود بعضی از مقامات شهرداری و به ویژه خود شهردار، یه دلیلش هم شاید در این باشه که به هر حال گروه‌هایی در حکومت وجود دارن، اگر نخواهیم تعمیم بدیم، گروه های کسانی اندیشه های وجود دارن که این علوم انسانی رو وارداتی غربی و نماد غرب زدگی و حتی به یک معنا علوم نه انسانی بلکه علوم شیطانی تلقی میکنن، یعنی متوجه نیستن که به هر حال جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در جهان مدرن به گونه نیست که یک جامعه بتواند در خلاء وجود اینها بحرانهای خودش رو حل و فصل کنه. جامعه به ویژه ایران خب به جز اینی که فرهنگ قویم و قدیم ایران نمایندگان بسیار برجسته در حوزه، حالا نه به معنای جدید کلمه علوم انسانی و اجتماعی، اما در فلسفه و تاریخ و ادبیات و هنر و اینها داشته، و امروزه هم خوب کشور عزیز ما ایران با بحران‌های گوناگون و بلکه با پاره از ابر بحران‌های بنیان کن روبروست که حل و فصل اینها جلوگیری از بیخ پیدا کردن بیش از پیش اینها از اهالی علوم انسانی و متخصصان این حوزه برمیاد. و من خودم خانم قاضی سخنرانی داشتم اونجا، از کرج پا شدم رفتم تهران تو ترافیک و گرفتاری های دیگر، یک ساعت مونده من زنگ زدن گفتم پلوک شده و بنابراین جلسه که شما قرار بود بیاد راجع مشروطه هم بود، انقلاب مشروطه، لغو شده.
آقای دکتر، اشاره کردید به این صحبت هایی که علیه علوم انسانی در ایران مطرح هست، مواضعی که گرفته میشه، تا سطح رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بارها علیه علوم انسانی سخنرانی کرده. در این قضیه خانه اندیشمندان هم قبلا معاونین آقای زاکانی شهردار تهران مشخصا و خیلی آشکارا از تغییر مدیریت خانه اندیشمندان حرف می‌زدن، می‌گفتن باید با افراد همسو با انقلاب جایگزین بشه. چقدر این نگاه سیاسی و برخورد سیاسی رو دخیل می‌دونید در این قضیه، در پلم شدن خانه اندیشمندان؟
بسیار خانم قاضی، در کشور ما متاسفانه همه چیز سیاست زده شده، سیاسی نه، واژه سیاسی به کار بردن یک معنای دیگر داره. سیاست زده شده، حکومت زده شده، هر کاری توی کشور میخواید بکنید، میخواید یک خدمت ملی بکنید، یک خدمت فرهنگی بکنید، بعد از هفخان رستم رد بشید، 50 جور مجوز باید شما بدن، 1000 جور سنجین میشید. خب نیروی ملت ایران، نیروی مردم رو به بند کشیده. من رحمانیان مثلا میخوام برم یه مجله را بندازم، میخوام برم یه مؤسسه علمی را بندازم، بلدم هستم که چجوری سخن بگم، امنیت ملی کشورم رو پاس بدارم، هویت دینی مردمم رو احترام بذارم، همه اینا رو بلدم، ولی خب مثلا ممکنه چند سال طول بکشه آخرش هم به من پاسخ منفی بدن. واقعیت اینه به شدت این بیماری، این آفت کشنده سیاست زدگی و حکومت زدگی رو شما به معنای اتم کلمه بروز و ظهورش رو میبینید، ولی در حوزه علوم انسانی خب به طور خاص.
چرا؟ دلیلش چیه؟
و شدید.
چرا آقای دکتر؟ خب دلیلش چیه؟ با علوم بفرمایید.
ببینید علوم انسانی و اجتماعی البته به غلط، این حرف درستی نیست، ولی زادگاه و خواستگاه و محل رشد و چیرگیش غرب شناخته میشه. خب بعضی هم هستن که تابع اون افکار مثلا فردیدی و امثال اون غرب رو طاغوت میدونن، تاریک میدونن، شیطانی میدونن و این رو زاده در واقع اونجا میدونن، فکر میکنن یک مثلا پدیده شیطانی که میخواد بیاد دین و آیین و فرهنگ بومی رو تخریب کنه. این یک تلقیه. دیگر اینه که واقعیت اینه که علوم انسانی و اجتماعی در حوزه هایی که مربوط به تفکر دینی و به هر حال کلامی و اینها هست، برای پاره از اونهایی که خیلی سنتی فکر میکنند و متوجه تحولات جهان، حالی به حالی شدن جهان نیستند، یک نوع رقیب محسوب میشه. ببینید الان فرض میگیریم یک کسی که اهل تاریخ، اهل علوم سیاسی، اهل جامعه شناسی، اگر بره به سراغ خصوص دینی، متون دینی، تفسیرهای خاصی مبتنی بر رشته خودش، چارچوب رشته خودش، منطق رشته خودش، روی فرقا و روش که اون انجام بده، این انگار که مثلا بعضی ها فکر میکنن اینا ملک طلق آبا اجرادی شونه، یعنی اونا فقط حق تفسیر و توضیح دارن. بنابراین یک نوع گویی ترس وجود داره، یک نوع حراس وجود داره از علوم انسانی و اجتماعی، و این قصه سر دراز داره و در این گفتگوی کوتاه ما نمیشه همه سویه های این ماجرای خاص رو که خب البته آسیب های زیادی هم تا کنون به ما رسونده، هزینه های فراوان این نگاه ها روی دست کشور ما و مردم عزیز ما گذاشتن، نمیشه باز کرد. من دارم در نمونه فقط برای این که یه نمونه داده باشم به شما و شنوندگان گرامی شما، الان کشور ما با یک ابر بحران بنیان کند به نام ابر بحران آب روبروست. سالهای دراز پاره از اندیشمندان همین حوزه های علوم انسانی و اجتماعی در کنار اونایی که کارهای فنی و اینها بلدن دارن حوار میزنن، داد میزنن که آقا این ابر بحران اگر حل و فصل نشه، اساسا تمدن ایران با خطر نابودی و مرگ روبروست. الان فرونشست زمین در ایران داره بیداد میکنه. بسیاری از این موارث تاریخی ما، شما فقط مثلا رود کارون رو نمیدونم زاینده رود و دریاچه ارومیه رو نباید ببینیم، اینا اتفاقا گاهی خیلی بولد میشه، چیزای دیگر رو مردم خیلی توجه نمی کنن. الان فرونشست زمین اگر با همین روش رو روی کرد پیش بره، نتونیم محل و فصل کنیم، خب فردای این روزگار بسیاری از این بناهای تاریخی که تاج سر فرهنگ و تمدن ایرانن، افتخار ایرانن، جهان ایران رو و ایرانی رو به اونها میشناسه، جهان ایران رو به تخت جمشید و نقش جهان و نمیدونم ارگ بم و یا مثلا سعدی و حافظ و آرامگاه های اینا میشناسه. خب الان این فرونشست زمین اینا همه رو با تهدید نابودی روبرو کرده. خب حالا اهالی علوم انسانی هم که باید بیان یه گوشه ای از این کار رو بگیرن، این ریشه های بحران رو بکاون، زمینه های تاریخیش رو، زمینه های سیاسیش رو، بحران مدیریتی که منجر به این ابر بحران شده رو شناسایی کنن. به یک کلام میگوین شیطان در شب زاد و ولد میکنن. کار علم بلعم و کار علوم انسانی بالاخص و به ویژه کار تاریخ روشنگریه، چراغ روشن میکنه. یعنی در واقع با پرتو افکندن در سویه ها و ریشه های مشکلات در واقع باعث میشه که مدیریت بهتری از اون بحران و مشکل انجام بشه. ولی وقتی اینا نباشن خب شیطان زاد و ولد میکنه دیگه، و همین گرفتاری هایی که ما امروز میبینیم در جامعه همون هست.
حالا آقای دکتر، پلمپ خانه اندیشمندان علوم انسانی به معنی پایان کار این خانه هست یا اینکه به شکل دیگری جای دیگری قرار ادامه فعالیت بده؟
ببینید اینجا اگر پلمپ بشه و ادامه پیدا بکنه این پلمپ، معناش اینه که خانه اندیشمندان در این مکان نمیتونه دیگه ادامه فعالیت بده. اما اساسنامه‌ای که این خانه داره، هویتی که پیدا کرده، جایی که باز کرده در کشور، در علوم انسانی کشور، و به گونه‌ای هم کارنامه اینجا هست که تاریخ علوم انسانی و اجتماعی ایران رو در آینده، در دهه‌های آینده، هیچ کس نمیتونه بدون توجه به این کارنامه بسیار پربار مطالعه بکنه. میتوانم خیرین ایران، اونایی که در واقع خوب دارند و مثلا مدرسه میسازن، مسجد میسازن، کارهای دیگر میکنن، واقعیت اینه میتونن دست به دست هم بدن، جاهای دیگری رو خریداری بکنن و کاملا هم با مجوز باشه، اما خارج از نظارت مثلا فائقه حکومت باشه، به عنوان یه نهاد مستقل مدنی همه اندیشمندان برپا بشه. من فکر نمی کنم که این تلاش ها برای بستن خانه اندیشمندان به این معنا که بخواد تعطیل کنه این فعالیت ها رو به جایی برسه. بله امکان داره اون ساختمان ها رو بگیرن، ولی فعالیت های اهالی علوم انسانی که متوقف شدنی نیست. اصلا غیر ممکنه کسی بتونه اهالی علوم انسانی رو اینجوری کنترل کنه و به اصطلاح نگام بندازه دیگه، یوغ بندازه به گردن اینها. تا حالا نشد، از این به بعد هم نخواهد شد. این آب در هاون کوبیدن بیش نیست. من دور نمیبینم روزی رو که نه فقط در تهران که یه خانه اندیشمندان داره، در شهرهای دیگر ایران، ببینید شهرهای بزرگ ایران، تبریز و مشهد و اهواز و اصفهان و شیراز و قزوین و امثال اینها، خانه های اندیشمندان علوم انسانی برپا شده، و من این رو میبینم در افق آینده.